الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى على جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات الله صل علی شهادت حضرت رضا سلام الله علیه است. سلامی بدیم خدمت حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی علی ابن موسی الرضا المرتضا الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرا الصدیق الشهید صلاتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک صلاتی بر محمد در محضر حضرت استادمون صحبت کردن رو کمی بی‌ادبی میدونم ولی خب دیگر جهت خودشون فرمودند ما بیادبی رو میکنیم. من یه نکتهی راجع به حضرت یوسف عرض میکنم، از اونجا نقبی میزنم، هم عرض ارادتی میکنیم خدمت ابی عبدالله و هم نسبت به حضرت رضا سلام الله علیهما با این روایتی که میخوام عرض بکنم. از حضرت یعقوب شروع بکنم. در روایت هست که امام صادق علیه السلام به اسحاق ابن عمار میگن که ان یعقوب علیه السلام لما ذهب منه بنیامین نادا یا رب اما ترحمونی اذهبت عینی و اذهبت ابنی. وقتی که یعقوب بنیامین رو هم از دست داد، یوسف که از دست داده بود، بنیامین رو هم که از دست داد، برگشت یه شکوایه‌ای به خدا کرد. گفت یا رب به من رحم نمی کنی، من هم دو پسرم رو از دست دادم، هم دو تا چشام رو از دست دادم. فأوحى الله تبارک و تعالی لو امدتهما لأحییتهما لک. اگر من اونها رو میرانده باشم هم برشون میگردونم، ولی بهت بگم علت این قضیه چی بود، علت این که این بلای اینجوری سرت اومد چی بود. ولیکن تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها و اکلت و فلانون و فلانون الى جانبک صائم لم تنله منها شیئا. اگه میخوای بدونی که چه شد، این جریان شد، یادت بیاد اون گوسفندی که کشتین، سرخ کردید، خوردید و فلانون و فلانون اینا الی جانبی که صائم، اینا کسایی که دور و بر شما بودن اینها روزدار بودن، اینها گیرشون نمی اومد، این بو کباب شما خلاصه خورد به اینا و لقمه ای به اینها ندادی و هیچی به اینها نرسید. بعد از اون دارد که حضرت یعقوب بعد از استغفاری که از استغفار تکخوری دیگه منادی ندا میزاد که آقا من اراد الغداد فلیعت لا یعقوب، به یک فرسخ خلاصه منادی ندا میزاد که من هر کی صبحونه میخواد بره پیش یعقوب، من اراد العشا فلیعت لا یعقوب، هر کی نار میخواد شام میخواد بره پیش یعقوب، یعقوب داره شام میخوره. این موجب یه همچین بلای عظیمی برای حضرت یعقوب شد. من اینجا این توضیح فل جمله رو عرض بکنم. ببینید ما اگر واقعا میخواییم یه جورای عزیز کرده برای امام زمان و برای ائمه اطهار علیهم السلام باشیم، این خلق و ایال الله رو باید برسیم بهشون، واقعا باید بهش برسیم. نمیشه تک خوری طرف هرچی پول در میاره خودش بخوره. به میزانی که خدا بهش نعمت داده کار نسبت به خلق الله رو ازش میخواد. این داستان رو حتما شنیدید که علی ابن یقطین که خب وزیر هارون بود به امر امام موسی بن جعفر علیه السلام، خیلی هم عزیز کرده بوده. حتی در روایت هست که حضرت می‌فرمایند که علی در این حجی که من رفته بودم در عرفات امسال فقط به یاد تو بودم و فقط داشتم تو رو دعا می‌کردم. خیلی عجیبه دیگه، یعنی امام زمان فرض کنید به ما بگن که آقا در این حج من داشتم فقط تو رو دعا میکردم، ما زغمرگ میشیم دیگه از این حالت. یعنی اینقدر علی ابن یقطین عزیز کرده بوده. همین علی ابن یقطین یه موقع میره مدینه خدمت حضرت آقا، میره خدمت امام. به خادم امام میگه که بگو علی ابن یقطین اومده. خادم میره تو، میاد بیرون، میگه امام اجازه ندادن. میگه گفتی منم اجازه ندادن؟ گفتن که بله. اینم خب آروم و قرار نمیگیره دیگه، شیعه است. وای میسه همون دم در تا حضرت برای کاری بیرون میان. حضرت میگه که من خلاص چه غلطی کردم که اینجوری شده داستان ما. حضرت میگن اون داستان ابراهیم جمال رو اونو یادت نره. این چی بوده؟ از کوفه بلند شده بوده، اومده بوده بغداد. این علی ابن یقطین کارشو بد را انداخته یا ران انداخته یا به هر جهت تحویلش نگرفته، هر چی. میگن که این تحویل نگرفتن ما ریشه تو اون داره. میگه که یبنا رسول الله، حالا من چی کار بکنم الان؟ میگه که باید بری حلالیت بطلب. میگه اون کوفه است، یعنی همینه. بلند میشه و خلاصه به قولی شال و کلا میکنه، میره کوفه، در میزنه، کیه؟ علی ابن یقطین. علی ابن یقطین اینجا؟ میگه بله علی ابن. میاد بیرون میگه امام اینجوری کردن، اینجوری شد و اینها. میگه بابا غفر الله لك، ولش کن اون قضیه رو. میگه نه، اینجوری معلوم نیست امام از من راضی شده باشن. من صورتمو میذارم زیر پات، تو پاتو بذار رو صورت من، بگو غفر الله لك. میگه این کارا لازم نداره. میگه نه، معلوم نیست امام راضی بشه. تا اینکه این کارو میکنه، یک وزیر این کارو میکنه. قابل توجه کسایی که وزیرن، معاون وزیرن و به هیچی ملت رو حساب نمی کنن. گاهی اوقات اینا باید تاوان پس بدن. امام ازشون راضی نیست. ما اصلا بابی داریم در روایت، باب احتجاب شیعه، که شیعه تا میتواند خودشو احتجاب نکنه و توی خلاصه پس پرده نگه نداره، به هر دلیلی، به همین یکی از اصحابش فکر میکنه همین اسحاق ابن عماره، باز بله به همین اسحاق ابن عماره، امام صادق بهشون میفرمانی موقعی که چی شده چرا خلاصه ملت رو راه نمیدی؟ میگه آره یه مدت پولدار شدم و اینا، ملت میان دم خونه من میرن. این حالت خلاصه از شهرت ترسیدم. حضرت میگن که این چه شهرتیه؟ تو اصلا خدا بهت داره میده کار مردم رو بندازی، داره میده به شما که کار مردم رو شما رو بندازی. شما اصلا این کارو نکن، ارتباط داشته باش، مصافحه کن، ملاقات بکن، بذار در خونت برن بیان. خلاصه هر که بامش بیش برفش بیشتر، خدا از این ور نعمت میده، از اون ورم حوائج مردم رو اون سمت میفرسه. اینا هم به عنوان یک تذکر چیز باید داشته باشیم. ادامه همین روایت چیزی هست که حالا منده چون ادامه روایته میخونم، به بحثمون مرتبط نیست و البته با عرض شرمندگی از حضرت استاد اینا این عبارات به دهن ما میچاکد، ولی یا اسحاق بعدش اینو میگن، یا اسحاق خف الله که انک تراه و ان کنت لا تراه فانه یراک. اسحاق یه جوری از خدا بترس که انگار داری خدا رو میبینی، و اگر تو نمیبینی خدا داره تو رو میبینه. فا این کنت ترا انهو لایراک فقط کفرته، اگر نظرت اینه که خدا نمیبینه که کافری. فا این کنت تعلم انهو یراک ثم برزت له بالمعصیه، اگه واقعا نظرت اینه که خدا داره میبینه باز معصیت میکنی. فقط جعلته من احون ناظرین علیک، خدا رو جز پسترین ناظرین به خودت قرار دادی، فکر میکنی که میبینه و این کارا رو میکنی. باز هم اینجا اهل معنا گاهی اوقات توضیحاتی میدن، یه توضیح تمثیلی مثالی اگه من بخوام خدمتتون عرض بکنم، این توضیح شاید توضیح بدی نباشه. شما تا حالا این اتفاق افتاده برای شما که احساس بکنید یه نفر داره شما رو نگاه میکنه، تو میدان دید شما یه نفر داره شما رو نگاه میکنه، شما نگاهش نمیکنید. این اتفاق معمولا برای خیلی افتاده که تو میدان دید احساس کنید یه نفر داره شما رو نگاه میکنه. در این موارد دیدید که آدم چقدر دست و پاشو جمع میکنه، دیدید که آدم حتی صحبت کردنش قاعده پیدا میکنه، دیدید که حتی دعوا کردنش قاعده پیدا میکنه. یعنی فرض کنید مادرها اگه بخوام بچهشون رو دعوا بکنن واقعا میچلونن، ولی اگه تو میدان دیدشون احساس بکنن کسی داره نگاهشون میکنه خیلی با کلاس دعوا میکنن. یعنی ای پسرم مگه من به شما نگفتم، مثلا خیلی همه چی قاعده پیدا میکنه. این مال چیه؟ مال این است که کسی آیا حواسش هست که کسی داره نگاه میکنه یا نه. اگه واقعا تو میدان دید معلوم باشه که کسی داره نگاه میکنه، دست و پاشو جمع میکنه، یه مقداری تحفظ میکنه به عبارتی. خب این قسمت اول. خب گفتیم قرار حضرت یوسف رو بگیم نه حضرت یعقوب رو، ولی داشتیم اینو میگفتیم که این بلا سر حضرت یعقوب اومد به واسطه این قضیه. خیلی هم رعایت بکنیم، خدا بهمون پول میده اینو تخصش بکنیم، همه رو کسی برای خودش بر نداره. اصلا بعضی ها رو خدا تو روایت هست بهشون نمیده، منبامه که خروشناخ خدا به شاخ نداد واقعا، چون نمیده خدا از اون اول نمیده، میدونه این بالاخره یه کارایی میکنه که خلاصه درست نیست، ایمانشو به باد میده. کسی بالاخره از خودش اینو آوردن در روایت قراری بذاره، هر هفتهی هر ماهی بخشی از حقوق غیر واجبش رو در آیه در حقیقت و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اونجا اومده که غیر حقوق واجب مالیش یه بخشی رو بذاره برای کمک به سائل و محروم. هم سائل کسی که به هر جهت سوال و درخواستی داره و دست درازی داره، هم محروم که سوال و درخواست و دست درازی هم نداره ولی واقعا محرومه، چون که همه که اگه مشکل دارن که اینا رو نمی کنن که مشکلاتشون. خب این حالا این طرف داستان میشه کی؟ حضرت یوسف. علیه السلام. این روایت رو عرض بکنم که عرض ارادتی در ابتدا بکنیم به حضرت ابا عبدالله حسین. این طرفش ببینید برای حضرت یوسف چی پیش اومد. خب یه بلایی سر حضرت یوسف اومد. خب بالاخره یه کسی که پیغمبرزاده بوده اینو انداختنش تو چاه، تازه به قصد قتل داشتن، یه عده دیگه برادران نذاشتن، بالاخره انداختن تو چاه. این انسان حر نبیزاده رو برداشتن بردنش تو بازار برده فروش ها فروختنش خیلیه. اون ماجرای زلیخا براش پیش میاد، بعد اون ماجرای زندان براش پیش میاد، کم بلا سر حضرت یوسف نمیاد. خدا میگه که ببینید، در این روایت هست، بابت یک بلاکشی عارفانه صبورانه یک ولی خدا به نام یوسف، رحم بهی امتن. تو این روایت خدا به یه امتی رحم کرد، به یه امتی رحم کرد. خدا به کیا رحم کرد؟ یک، خود حضرت یعقوب. خود حضرت یعقوب خدا بهش رحم کرد. بالاخره او هم باید تو این قضیه رشدهای مربوط به خودشون که برای ما شاید قابل فهمم نیست، خود حضرت یعقوب یه رشدی خود حضرت یعقوب باید میکرد. از اون ور برادرهای حضرت یوسف که قطعا اینا جهنمی بودن، به واسطه اینکه یه نبیزاده یه چیزی داشتن میکشتن، به واسطه صبوری حضرت یوسف و بلاکشی عارفانش خدا برادرهای یوسف هم نجاتش داد. دیگه کی؟ زلیخا. خدا زلیخا را هم نجات داد. این رحم بهی امتن. دیگه که مردم مصر، خدا مردم مصر را هم نجات داد. رحم بهی امتن. یه ولی خدا توی جمعی وقتی که بلا میکشه، بلا رو از بقیه دفع میکنه. ما حالا یه موقع به دوستان میگن، حالا درست نیست جلو خود از تو استاد بگیم، گفتیم شاید قرار بوده خیلی ها بیارن زیر چک، استاد رفت زیر چک. مثل بلا تشبیه، مثل حضرت موسی بن جعفر در روایت هست، قرار بود شیعه رو خدا ببره زیر چک به خاطر مجموعه کارهای اشتباهی که کردن تو اون دوره. خدا یه ولی خدا رو برد زیر چک و خدا و امام موسی بن جعفر خودش انداخت وسط. در روایت هست او رفت زیر بار بلا. بلا آخه یه چیزی میگیم، آقا میگن که زندان، آقا طرف فهم میکنم مثلا زندان اوین انداختن شخص رو، زمین رو میکندن به قد قامت، حضرت رو میکردن تو زمین با قل اینجوری تو زمین. چند سال؟ 11 سال. ما هیچ امامی اینجوری زندانی نشد. داریم مثلا امام صادق هم مثلا حالا یه بازداشت موقت مثلا یه هفته ای شدن، از این اتفاقات افتاده، ولی هیچ امامی اینجوری. یه بلاکشی عارفانه ممکنه یک خطایی و مصیبتی رو و رحمتی رو برای یک جایی بیاره و مصیبتی رو از یک جایی ببره. رحم بهی امتن. بعد در این روایت هست که به واسطه این بلاکشی، فجعل الجبار العاطی له عبدا، خدا اون جبار رو عبد خود حضرت یوسف میکنه. بعد از کان له مالکن، بعد اینکه مالک بود میشه سرور. فارسله و رحم بهی امتا و کذالک صبر یعقب خیرا. اینجوری صبر در پسش خیر، یعقب خیرا. فصبروا و وطنوا انفسکم على الصبر تؤجروا. صبر بکنید و توطین نفس بکنید بر صبر. توطین نفس یعنی این که خودتون رو آماده کنید، به عبارتی خودتون رو بزنید به صبر، با خودتون کار بکنید که اگه فلانی فلان جوری گفت من فلان جوری نمیگم، این حرف رو اینجوری نمیزنم. یعنی باید طرف صبر رو با خودش آماده کنه، اگر فلان برخورد با من کردن من فلان برخورد رو نمی کنم، اگه فلان بد و بیراه گفتن من فلان بد و بیراه رو نمیگم، حواسم باشه. توتین نفس مال همینه. میگن که خلاصه الم تکن حلیما فتحلم، اگر بردبار نیستی خودتو بزن به بردباری، مال همینجاست که اگر آدم بردباری نیستی، آدم صبوری نیستی، خلاصه خودتو بزن به بردباری. گفتن که و وطنوا انفسکم على الصبر تؤجروا، خودتون رو بزنید به صبر اجر ببینید. تؤجروا. خب اینم حضرت یوسف علیه السلام. خب چه ارتباطی داشت؟ ببینید حالا ارتباطاتش. حضرت یوسف علیه السلام زیر بار بلایی رفت، عارفانه عاشقانه رحم بهی امتن. یه آقاییم رفت زیر بار بلا، زیر بار مصیبتی که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. یه مصیبتی که تو عالم بی نظیر بود، تو عالم یعنی از ملائکه و اینا حساب کنید بیاید تا پایین، تو عالم چنین مصیبتی نظیر نداشت. یک ولی خدا رفت زیر بار این مصیبت، عارفانه عاشقانه این مصیبت رو تحمل کرد. خب میشه یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامه، یعنی در رحمت الهی به اندازه اون مصیبت و اون عمق بلاکشی در رحمت قرار باز بشه. عزیز من، جریان امام حسین و سینه زنی و عزاداری و مجلس و اینا رو شوخی نگیریم. کمترین کارش توفیق میخواد. یعنی شما بگید کفش جفت کردن، چای ریختن، فلان، همه اینا علکی نیست. امام حسین در منتخب الاثر داره ائمه به این مضمون که جنس مقداری ترتمیز میخرن، غیر امام حسین که جنس بنجل میخره، بنجل هم میخره. خیلی ها بودن از خود هور که به هر جهت تا لحظاتی قبلش قطعا جهنمی بود این آدم، که یه همچین آدمی بینید که به احترام امام حسین، احترام به مجلس امام حسین، خیلی آدم تا حالا عوض کرده. این مصطفی دیوونه رو نمیدونم میشناسین، چون که پدر یکی از این مسئولین مملکت، حالا نمیگم کی، این مصطفی دیوونه یه آدم لات عرق خور باج بگیره اینجوری بوده، ولی یه چیزی که داشته، مجلس امام حسین میرفته دهنشم میشسته. همچین یه موقع رفته بودن همین طرفای کن، داشتن بالاخره به کار خودشون مشغول بودن، میگن آقا مصطفی آسد مهدی قوام الان اون طرف باغ هست، این بساطی که رو انداختید خلاصه درست نیست. میگه ما نوکر بچه های زهرا هم هستیم. ما نوکر بچه های زهرا هستیم. میره پیش آسد مهدی، میبوسه آسد مهدی رو، میگه ما نوکر شماییم. ببینید ادب. آسد مهدی قوام خب اونم یه چیزی بوده برای خودش، تو بالاخره میگشته با عده مفضلوار بوده. میگه مصطفی من امشب میخوام لات بشم. مرام لاتی چیه؟ میگه اولیش حق نمک. میگه آقا مصطفی چقدر نمک امام حسین خوردی تا حالا؟ مصطفی به هم میریزه، میره خونش رو میفروشه، میکنه توی ساک، میکنه توی صندوق، میبره پیش آقای بروجردی. دم ظهر رسیده بوده قوم و اینها. میگه که خادم میگه که آقا الان مثلا که میگه این غلط ها به تو نیمده. بالاخره هم لاتی بوده دیگه. خادم میره به آقای بروجردی میگه که آقا یه نفر اومده سنبش پرزوره، مثلا شما حتما باید ببینیدش. میره پیش آقای بروجردی میشینه میگه که خوبی آجمو؟ آقای بروجردی میگه الحمدلله. میگه این ساکو که میبینی پر پوله، همش نجسه، از قمار و زورگیری و همه ایناست. این کت تنم هم نجسه، همش از زورگیری و قمار و این چیز هست. حاجمو یه کاری بکن، من فردا پیش امام حسین شرمنده نشم. آقای بروجردی میخواد امتحانش کنه، میگه خب پولا رو بذار ساکو، پیرنت هم درار. دیدش هم عرقگیر تنش بوده، کتشو در میاره میذاره رو پولا، بلند میشه میره. تا دم در که میرسه میگن آقای بروجردی به پهنای صورت شروع میکنه گریه کردن. میگه جوون برگردن، به این کتت مال خودت، 5000 تومان هم از پول تمیز به ایشون میده. میگه برو برای خود کاسبی را بنداز. تو دستگاه امام حسین اینجوری میشه. خانوم ایشون بعدن میگه که دیگه شد یکی از رئیس هیئت های همین محل خیام، همین مصطفی دیوونه. خانوم ایشون میگه که لحظات آخرش اینجوری گذشت که هی چند مورد بلند میشد میافتاد، بلند میشد میافتاد. بار آخر بلند شد، ابی عبدالله گفت امام حسین من مردونه اومدم. تو هم مردونه بیا. باز دوباره میافته، باز دوباره سرش بلند میکنه، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. میافته ما هم جنس شکسته. روز آخر سفرم است. یا با عبدالله یه خیری میبینی بسم الله. قسمتمون این بود اینجوری تموم بشه مجلس. خواستم راجع به حضرت رضا صحبت بکنم، راجع به حضرت رضایی بگم که خودشون فرمودن منم تو برادرام مثل یوسف بودم. من پیش برادرام شبیه یوسف بودم. اون اوضاع پیچیده رو میخواستم عرض بکنم دیگه، که حضرت استاد فرمودند دیشب که چه اوضاعی که باید 4 بار جان مأمون رو نجات بده خود حضرت. 3-4 بار جان مأمون رو نجات میده. دیگه حالا مجلس فکر کنم دیگه همین جوری به پایان برسه. اللهم صل على فاطمة وبيها شاید همینه خود حضرت رضا دارن ان کنت باکیان علی شیء فبکل الحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش سجاد می فرمودن که راوی میگه دیدم از ناودان خانه ایشان هی یه مقداری آب میاد وای میسه آب میاد وای میسه. گفتم اینم چی شده؟ رفتم طرف بام دیدم که حضرت دارن وضو میگیرن، این آب رو میریزن کف دستشون نگاه میکنن هی گریه میکنم گریه میکنم آب از دستشون رها میشه. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلا ابن الحسن صلواتك علي وعلى ببخشید یه چیزی دادم من اول بخونم. خودرو سمند سفید رنگ شماره 79994 میان کوچه عبای مطهرش افتاد، میان کوچه عبای مطهرش افتاد، ز درد بالا پریزد ولی پرش افتاد. پنجاه بار آقا نشست و بلند شد. چی بگم دوباره کوچه باریک و سنگ های زمین. کجا رفتی؟ تا اسم کوچه میاد. مواظب است نیفتد، نه آخرش افتاد. نهاده از به دیوار شانه هایش رام، اگرچه تکیه زده باز پیکرش افتاد. بلند شد به سر زانویش زمین نخورد. چه کرده زهر که این بار با سرش افتاد. نشد صدا بزنن یک نفس جوادش را، که زهر آمد و بر جان هنجرش افتاد. رسید یک طرف حجرم بر زمین غلطید، درست مادر او سمت دیگرش افتاد. نبود تشت به پیشش، ولی یقین دارم که تکه های جگر در برابرش افتاد. گریست، دامنش از پاره جگر پر شد. یه تا لباس خون آلوده کجا افتاد؟ یاد کجا افتاد؟ لا 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 لا. که یاد خاطره گریابرش افتاد. مجلس رو اینجوری جمع کنیم، تمام حجره پر از روضه های محسن بود. تمام حجره پر از روزه های محسن بود. همین که خانه پر از شعله شد، درش افتاد. همین که محسنش شکسته شد، در و یک ضربه میخ را هل داد. همین که محسنش افتاد، مادرش افتاد. رسید کاسه آبی، حسین گفت حسین. دوباره لرزه به لبای مسترش افتاد. خانومای نغون یه محله است تو مشهد، همین الانم همین رسم رو دارم. بانوان نوغون شعراشون گفتن ما مهرمون حلال، بریم تشییع جنازه علی ابن موسر رضا. اینقدر به بدن امام رضا گل ریخته بوده. این گلا را باید کنار می زدن، بدن را می دیدن. کجا رفتی؟ ما یه خانومی وقتی رفت و گودی قتلگاه، این نیزه شکست دارن کنار زن. یک شمشیر شکسته آرو کنار زد، این سنگ آرو کنار زد، لباشو گذاش رو حلقوم بریده. حسین من جلسه آخره امشب میری، معلوم نیست دیگه سیاهی ها تنت باشه. حسین من بیا و این دل شکست تراب خر. حسین من مسافرم جا مانده را با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من.